صحبت در راه هایی بود که برای اثبات قتل یا اینکه حاضر و القاتل ازش استفاده می شود. فرمودن سه راه وجود داره: اقرار، بیانه و قسامه. برای هر کدام از اقرار و بیانه هم شرایطی و موانعی ذکر کردن و ضمن فروعی توضیح دادن تا رسیدیم به قسامه. بعد از اشاره به معنای لغوی قسامه، قسامه در اصطلاح فقها عبارت بود از قسم هایی که علی خلاف قاعده، یعنی علی خلاف قاعده معروف در باب قضا که البینت للمدعی و الیمین علی من انکر، مدعی قسم میخوره. قسامه به قسم هایی گفته میشود که مدعی علی خلاف قاعده قسم میخوره، تعدادی که در تعداد و کیفیت بعد بحث میکنیم. قسامه یعنی قسم های مدعی علی خلاف قاعده. چون علی خلاف قاعده هم هست و مبناش روایتی هست که در زمان شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش اومد که دو نفر از صحابه رفتن در خیبر بعد از فتح خیبر و بعد از ظهری بود، نزدیک عصری بود، به هر حال یکیشون نیامد، پیگیری کردن، معلوم شد که کشتنش. خب بعضی آمدن گفتن که یهود رو کشته است. حضرت فرمودن که اگر 50 قسم بخورید که او را یهود کشته است یا فلان یهودی کشته است، من حکم به اصطلاح قصاص اون قاتل میکنم، اگر نه که اون یهودی یا اون یهودیانی که شما متهمشون میکنید میتونن قسم بخورن و دفع بکنن از خودشون تهمت رو. این روایت که معروف به روایت عبدالله بن سهیل هست منبع اصلی، حالا که روایت هم بعد میخونیم. اتکا این روایت و مثالهای کثیری که تعدادش رو در عبارت معلوم محقق ذکر کردیم، معلوم می شود که این قسامه شرط اولش مسئله ظن حاصل برای حاکم هست که اصطلاحاً بهش میگن لوس. گرچه کلمه لوس همینطور که عرض کردیم در هیچ یک از روایات نیست، ولی در کلمات فقها ها تقریبا به تواتر آمده که لوس عبارت است از اون مظنه‌ای که برای حاکم پیدا میشه از مجموعه قرائنی که مدعی ذکر میکنه برای اینکه حاضر و القاتل، و این مظنه سبب میشه که به مدعی حق اجرای قسم میده و بعد او میاد قسامه رو اجرا میکنه با شرایطی که بعد خواهیم گفت. حالا این لوس که عبارت است از این ظن حاصل برای حاکم، برای برخی چنین تصور شده است که هر نوع ظنی از هر چیزی که میخواد باشه، در حالی که محققین معتقدند که چون خلاف اصله باید اکتفا کرد به قدر متیقن، و قدر متیقن اون جاهایی هست که تو این مثال ها ذکر شده و شبیه مورد روایت هست که همون داستان خیبر و عبدالله سهیله، سهیل یعنی که عبدالله ابن سهیل نقل کرده. ولذا گفتن که اگر یک شاهد قتیلی رو در یک خانه دید، معمولا صاحب اون خانه مظنون میشه. اگر در یک محله دید که اون محله محله خاص یک عده‌ای هست، معمولا زن میره به طرف همون کسانی که در اون محله هستن، که جاهای دیگه سرایت نمی کنه. و به خصوص که بین اون متهم که مدعی میگوید هذا هو القاتل و بین قتیل یعنی مقتول یک نوع عداوت و دشمنی باشه، همونطور که بین یهود و بین مسلمین و به خصوص صحابه پیامبر عداوت بوده. مثال های متعددی زدم، در قریه‌ای باشه، در یک قلیبی باشه، قلیب از قلب یا مثلا بئری، در چاهی اگر باشه و چاه باز اختصاصی باشه، قتیل در چاه، مثلا کسی رو کشتن انداختن توی چاه، این چاه هم اختصاص داره به یک محلی، حالا آب داره نداره بحث دیگه است، ولی بالاخره از تو چاه درش آوردن، این نزدیکان به اون چاه یا صاحب اون چاه مظنون میشه. و اگر ولی دم مدعی بود که قاتل صاحب این چاهه، این مظنه لوس هست. اما اگر مثلا توی یک جاده عمومی که پر رفت آمده، یا توی یک محله عمومی که پر رفت آمده، کوچه‌ای که به قول ما بن‌بست نیست، برخلاف کوچه بن‌بست که اگر کوچه بن‌بستی بود این جنازه، معمولا کسانی که توی این کوچه رفت آمد دارن و بن‌بسته مظنون میشن، ظن حاصل به یکی از کسانی که توی این کوچه رفت آمد دارن. ولذا گفتن که فرمودن که اگر توی یک شارعی یا توی یک مثلا روی یک پلی یا در یک جای دیگری این قتیل پیدا شد، به راحتی ظن حاصل حجیت نداره، یعنی نمیشه حق قسام ایجاد بکنه. ولذا اگر بچه ها شهادت دادن، شهادشون قابل قبول نیست، ولو متعدد باشن. زنها شهادت دادن، شهادتشون قابل قبول نیست. کفار شهادت دادن، قابل قبول نیست، ولو این که کافر شاهد در نهله خودش معتمد باشه، یعنی یهودی موثقیست در بین یهودیان یا در دین خودش، یهودی مثلا متدینه به دین خودشه، پابند به دین خودشه، موثق به اهل تقلب و روزی نیست، یک مسیحی در نهله خودش مورد اعتماده، باز هم قبول نیست. لذا از بچه ها و زن ها و کفار، ولو اینکه معتمد در به اصطلاح نهله خودشون هستن، این فرمایم قابل قبول نیست. بعد یک حاشیه یا یک پرانتزی دارن که مگر اینکه یک جماعتی بیان و شهادت بدن که فلانی قاتل است، این کشته به وسیله فلانی کشته شده، که اون جماعت زنام توش هستن، بچه هم توش هستن، شاید کفارم توش هست، غیر اینام هستن و تقریبا یا متواتره یا نزدیک به تواتره، اونجا بگیم ظن حاصل برای حاکم منشأ لوس هست و مظنه ایجاد میکنه برای حاکم و میتونه به ولی دم اجازه بده که قسامه اجرا بکنه. بنابراین حاصل بحث ها اینجا اینه که هر ظن حاصل برای حاکم از هر قرینه‌ای کافی نیست، و الا معمولا مدعی وقتی دعوای قتل میکنه، حالا به خصوص زمان ما که فلانی قاتل این مقتول ما هست، یه شواهدی هم ذکر میکنه، شاید بعضی هاشم واقعا موجب مظنه بشه، ولی این مظنه کافی نیست، میباید جوری باشه که قریب به این مثالها باشه، عداوت بین اون متهم و بین مقتول، یک نوع انحصار در محل به اصطلاح پیدا شدن قتیل، یک نوع اختصاص در محل پیدا شدن قتیل، امثال اینها. این یک به اصطلاح بحث که چون خلاف اصله، هر ظن حاصل را نباید منشأ قسامه دانست. این یک مطلب که مطلب درستی هم هست، خلل قاعده و روی قواعد هم هست، به خصوص همین چیزی که من تکرار میکنم که خلاف اصل و در خلاف اصل میبایست به قدر متیقن اکتفا کرد از راه قسامه.
بعضی از این مثالها که میفرمایی اون به علم قاضی برمیگرده.
اگر علم قاضی چیز دیگه است، علم قاضی، قاضی به علمش میتونه عمل کنه ولی قسامه نمیتونه بگه. با علم قاضی
مثال هایی که شما میدن، بعضی هاش مثل تواتر، این همون علم است دیگه.
میدونم، ولی اگر مظنه حاصل بشد برای حاکم، قسامه لوس عبارت است از ظن حاصل برای حاکم از طریق شواهدی که مدعی برای دعوی خودش میگرد. این بحث ماست. همه فقها هم همین تعبیر رو دارن، ظن حاصل برای حاکم. علم حاکم چیز دیگه است، حاکم علم پیدا کرده است، هیچ قرینه دیگری هم در کار نیست، قسامه نمیتونه بگه. علم پیدا کرده، به علمش دستور قتل طرف میده، دستور قصاص میده، اون یه بحث جدایی است. ظن حاصل چون خلاف قاعده است برای حاکم از طریق شواهد خاصی با خصوصیات معینی که از این مثال ها معلوم میشه، سبب میشه که بتونه به مدعی بگوید که شما اگر 50 تا قسم خوردی، من این متهم تو رو علا خلاف قاعده، واقعا علا خلاف قاعده، چون مدعی که نباید قسم بخوره، که مدعی باید بیانه بیاره، بیانه نداره ولی قسم میخواد بخوره، حالا خودش قسم بخوره یا 50 تا مخزن باید بیاره، اینو بعد بحث میکنیم که فصل بعدیه. پس قسامه عبارت است از ظن حاصل برای حاکم از طریق شواهدی که مدعی داره، از قبیل این شواهدی که تو مثالها ذکر شده و به منشأ اصلی هم که همون داستان سهیل باشه که یهودی ها رو کشته بودن، از صحابه پیغمبرم بود، قریب به این باشه. ولذا کلمه قلیب که در عرب معروف هست، زیاد آیل فقها استفاده کردن، یعنی جنازه رو در یک قلیبی پیدا کردن. قلیب کجاست؟ قلیب اونجاییست که به اصطلاح چاه آبی هست که از اون چاه آب میکشیدن، میریختن توی یک گودالی و گوسفنداشون رو آب میدادن. معمولا طوائف، قبائل، به اصطلاح اشاعر، هر کدومشون یه جایی داشتن که گوسفنداشون رو اونجا آب میدادن، و اگر مشترک بین چند تا گروه هم شد، هر چند تا گروه میتونن مورد لوس قرار بگیرن و مورد ظن به اصطلاح برای حاکم قرار بگیرن. به لا قلیب توی متن روایت میزن و تو کلمات فقها ها خیلی زیاد شده. حتی در قریه گفتن اگر جنازه رو نزدیک یک قریه پیدا کردید، اهل اون قریه متهمن. اگر بین دو تا ده بود، هر کدوم نزدیکتره متهمن، یعنی عجله کردن جنازه رو بردن گذاشتن و رفتن، یه مواظبت نکردن که از خودشون دورتر بکنن که نکنه بگن اون کشته یا این کشته. اما اگر واقعا مساوی حتی بود بین دو تا ده که حتی فاصله مساوی هست، گفتن هر دو تا روستا منشأ مزنه و لوس هستن. خیلی خوب، حالا لوس حاصل شد، یعنی واقعا مدعی میگه این آقا قاتل است، حاکم هم مظنون شد که این آقا قاتل است به خاطر خصوصیاتی که ذکر شده. بعد از این میفرمایند که لابد و ان یکون خالصاً، یعنی هیچ نوع شکی در این مظنه راه نداشته باشه. وقتی یک مثال میزنم، فلا وجد قتیلاً و اندهو رجلون زو سلاح متلبت خون به دم، یک کشته رو پیدا کردن، یک کسی هم نزدیک این جنازه هست، یک چاقوی یا یک کاردی شمشیری هم دستش خونالوده، ولی همونجا یک گرگی هم پیدا شده که مثلا دیدنش گلیه، حیوانی که مفترسه است، حیوانی که میتونه آدم رو به قبر برسونه، همون نزدیک دیدن. یعنی در حالی که رفتن جنازه رو بیارن، ضمن اینکه یه آدم اونجوری دیدن، یه حیوان اونجوری هم دیدن، خب مظنه پیدا میشه که این آدم کشته، ولی مظنه هم هست که اون حیوان او رو دریده باشه. لذا میگن این خالص نیست، یعنی این لوس خالص نیست. این مثالشونه که اگر یک نفر انسان اینجوری که سلاح دستش متلطخه، ولی یک حیوان درنده هم که میتونه آدم رو به قتل برسونه هست، این لوس و این مظنه چون خالص نیست، قابل اعتماد نیست، از طریق لوس نمیتونن، از طریق قسامه نمیتونن عمل رو کنن. از اینجا رد
میشه، انجام میده محل اصابتش مشخصه،
بالاخره نرفتن پزشک قانونی، اون یه بحث دیگه، جنازه رو نبردن پزشک قانونی ببینن که با گلوله بوده، با کارت بوده، با چاقو بوده. اینو بعد میرسیم، اینا رو بعد میرسیم. امروز پزشک قانونی داریم، این وقت مال وقتی است که پزشک قانونی نبردن توی روستای، پزشک قانونی نیست، نمیشه جنازه را بود اگه امروز میخوایم داشته باشیم، همینجوری نمیشه. بله، به علاوه امروز تشکیلات جوریه که بالا به مثالهای بعدی که میرسیم به خود روشن‌تر میشه. پس بنابراین این هم یک مثال که یک مطلب که باید این ظن حاصل خالص باشه، شک به هیچ وقت درش راه نداشته باشه، مثل همین مثالی که زدن.
مفهوم زن یعنی وجود شک در کنارش.
نه، من درسته، بله، حالا من داشتم همین رو میخواستم عرض کنم. اصلا زن عبارت هست از احتمال راجع، یقین اینه که یک طرف قطعی هست، شک اینه که بین این طرف و اون طرف مساویست، مظنه اینه که یک طرف ترجیح دارد. حالا اگر این طرفی که ترجیح دارد، این رجحانی که محتمل است پیش بازی، خالص نیست، یه رجحانیه که قرائنی که مدعی ذکر کرده در کنارش یه چیزای دیگه هم هست که میتونه اون قرائن رو تضعیف بکنه، اون شواهد رو تضعیف بکنه. بنابراین از زن خارجش نمی کنه، هنوز هم مظنه داره. اینجا میگن خالص نیست، چون خالص نیست نمیشه لو از قسامه، چون خلاف قاعده است حتی الامکان نباید استفاده کرد. بحث تمامش همینه، علت این سختگیری هایی که فقها فرمودن همینه. ولذا میگن یشتر تو ان یکون خالصن فلا وجد قتیلن و علا جوارهی، یک فردی که متلخ سیزو سلاح متلخن به دم و غریبه، یک حیوان مفترسی که من شأنه این که انسانی رو بتونه به استحاب قبر برسونه. این زن حاصل درسته، زن حاصلی که این آدمی که اصله دستشه این آدم کشته باشه، اما خب اون حیوان هم امکانه این که اون حیوان هم کشته باشدش امکانه باشه. از این جهت میگن یشتر تو خلوصش. اینا هم بحثی نداره، اینا به خاطر همه اینه که سخت میگیرن که از قسامه به راحتی نشه استفاده کرد. خیلی کار درستی هم هست، حالا هرچه جلوتر میاییم روشنتر میشه که واقعا همینطوره، خلاف عصر رو باید خیلی دقت کرد و اقتضار به متفاق کرد.
نه، من میگم شاید
بحث بعدی،
شاید زنی که خالص نباشه او رو تبدیل به شک میکنه.
نه 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 نه، خالص بودن غیر از تبدیل به شک. اگه شک کرد که اون زن حاضر نیست، لوس نیست اصلا. اصلا یشتر تو در لوس ان یکون خالصن، این یک فقیهی مثل محقق گفته است. نه، معناش این است که یشتر تو فلوس الا یکون لوس هم، اینجور که شما میفرمایید که شک اگر اومد از زن خارج میشد، یعنی لا یکون لوس هم. نه، یشتر تو فلوس، این متن عبارت محققه، ان یکون خالص هم فلو وجد در کنار قتیل یک آدمی و وجد در کنارش یک به اصطلاح حیوان مفترسی، این خالص نیست لشک. یعنی درسته که زن بیشتر میره به طرف اون آدم، ولی این احتمال هم هست که مفترس باشه، همین احتمال اون زن رو ضعیفتر میکنه، چون مظنه اصولا مراتب داره، فرق نمیکنه. یقین یک جاییست که هیچ احتمال خلاف داده نمیشه، تازه یقین هم تفاوت میکنه. به قول یکی از محققین که در دعای رجبیه آمده است که اللهم اینی اسالو که صبر شاکرین و از کنم که عمل خالصین و یقین العابدین، که یقین خودش درجات داره، خیلی ها یقین دارن ولی با یک شبهه یقینشون تبدیل میشه، مثلا مثل نوزه بلاسه خیلی هاشه نرم همین آقای بدبختی که اخیرا اینجا تو قوم هم بود و درس هم میگفت و شاگردم داشت و ما هم دیده بودیمش و مدتی هم فاضل هم بود و اینا و اخیرا حالا با مثلا انحرافی که پیدا شده ای که این داستانش مسلما مثل داستان بهایی هاست و اون سیدی که کذاست. حالا اگه قرار شد من بعد براتون جریانش عرض میکنم تو خبرنمای خصوصی آمده است. گاهی اشخاص اینجورن که مدتی واقعا این که تو روایت دارد که جهنم به صورتی است که کسانی از پل جهنم که در روی جهنم کشیده شده است به طرف بهشت کسانی عبور میکنن که البرق الخاطف کسانی عبور میکنن مثلا مثل آدم های سواره کسانی عبور میکنن مثل آدم های پیاده و کسانی قدم به قدم میرن و کسانی میفتن تو جهنم همین تو همین دنیا پیداست مثل همین آقا که اینجا درس خونده ملا شده حدود اجتهادم رسیده چنین هم شده چنان هم شده حالا یه دفعه میگه حرف ابن تیمیه درسته من کتاب ابن تیمیه رو خوندم به اصطلاح نمیدونم رفته مثلا طرف اهل سنت و آیون برای اینکه چنین میگن چرا میکنن اون داستانش دورانیه. بله کم هم نداریم آدم های اینجوری که چنانچه خداوند یک کسانی را هم هدایت میکنه مدت ها در زلالت و گمراهی کفر شرک بود پرستی مسیحیت یهودیت میاد مسلمان میشه یا میاد چیه میشه و داشتیم و داریم در همین زمان خود ما یا حتی از مثلا بعضی طوائف اهل سنت میاد چیه میشه داریم در بعضی به اصطلاح نمونه ها و کشورها که من در بحثم خارج نشم. یقین درجات داره و گاهی بعضی یقین ها هست که همیشه هم انسان باید خودشو به خدا بسپره که باز ظاهران نمیدونم کلمات امامه کلماتی که از بزرگانه که این که ما هر دفعه میگیم اهدنا الصراط المستقیم مگه ما صراطمون صراط مستقیم نیست چرا هی داره میگیم اهدنا الصراط المستقیم این مقصود است تکرار اهدنا الصراط المستقیم تقویت اون هدایت است به گونه ای که دیگه تا لب گور هم بمونه این صراط مستقیم. خدای ناکرده 5 سال مونده 10 سال مونده آخر سال مونده من از یک شخصیت برجسته شاید شما بشناسید شنیدم که از قول یه آقایی که اون آقا را من دیده بودم آخر عمرش صریحا به همین آقا که برای من گفت گفت آخرش نفهمیدیم که حق با علی بود یا با عمر بود. خب این چه آدمیه که یک عمری تو شیعه زندگی میکنه بعد آخرش میگه آخرش نفهمیدیم حق با علی یا عمر بود. خب اینم یقین داشته نماز میخونده شیعه هم بوده ولی گاهی وضعیت اینجور میشه. حالا به هر حال این حالات یقین و شک و ظن درجات عدیده‌ای داره. زن حاصل برای حاکم که هازا هو القاتل باید گشتر فنگ کنه خالصن. این بحثی نداره یعنی هیچ احتمال خلافی توش نره. مثال هم زدن به همین مثالی که عرض کردم. بعد از این می فهمید لازم نیست که اون قتیل حتما خونالود باشه و اصلا تو بگیم که مثلا با چاقو بستدن یا با شمشیر بستدن یا مثلا کشتنش نه ممکنه خفش کرده باشن ممکنه واقعا فشار آورده باشن و گلوش گرفته باشن خفش کرده باشن ممکنه مسمومش کرده باشن مطابق جایی که دنیای امروز داریم. پس برای زن حاصل یا برای قسامه اگر مدعی ولی دم مدعی شد که قاتل این آقاست و مقتولش هیچ سالمه هیچ جایش خونالود نیست ولی مرده است میگه این آقا رو کشتن منتاش میگه با اختناقه با خنق بوده یعنی با خفه کردن بوده. حالا من نمیدونم 3 تا مثال هم میدونن یکیش خنقه یکیش عصر خسیه و یعنی آدم اگر خسیه رو فشار بدن مثلا ممکنه بمیره یعنی مرگ از ناحیه فشار روی خسیه که موجب مرگ انسان میشه توی عبارت محقق هست یا مال شارحین هست که راههایی که میشه انسان رو به قتل برسونن و هیچ علامت خون و خونی هم درش نباشه. حالا در قدیم نسبت به خوجه ها چه کار میکردن اینا رو من نمیدونم این داستان دیگریست که متاسفانه از ظلم هایی که تو دنیا معروف بوده آدم هایی که به اصطلاح زن های متعدد داشتن و خدمه مرد میخواستن اینا از جمله کارهایی که میکردن همین بوده که به اصطلاح مردی رو خونسا میکردن به گونه که دیگه مردانگی ازش ساقط میشده به طریقی که به اصطلاح منبع به ایجاد منی به کلی از کار میفته و از بین میره. و خیلی عجیبه در یک روایاتی من اخیراً میدیدم راجب دیه، حالا میرسیم انشاءالله در دیار که دیه خصیه چپ رو زیادتر قرار دادن به دلیلی. بعد راوی از امام معصومی پرسه، میگه چه فرقی میکنه که چپ و راست، چون چیزایی که در انسان جفته دیه دیهش تمام، چپ و راست مگه فرق میکنه؟ حضرت میفرماین منی انسان در از خصیه چپ بیشتر یا بیشتر یا اساسش از اونجا تهیه میشه. اون زمانی که هیچ وسیله‌های علمی امروزی نبوده، امام معصوم راجع به فرق دیه خصیت اینجور میگن. حالا تو این عبارت محققم داره که لازم نیست قتیل خونالود باشه، ممکنه خفش کرده باشن، ممکنه از طریق فشار خصیه کشته باشنش، ممکنه راه نفسش رو بستن تا بالاخره از بین رفته، گلوش هم هیچ فشار، آثار فشار روی گلوش هم نیست، که حالا این روزها به قبل شما وقتی میخوان بررسی و تحقیق بکنن غیر از همین خفگی و اینا رو هم بررسی میکنن که آیا میشه خفش کرده باشن. وقت در خفه کردن یکیش اینه که به گردنش فشار میدن، یکی اینه که دهنشو میبندن و راه های دیگری که اثری توش نمونه. اینا رو آثار علمی امروزی میتونه کم و بیش به دست بیاره که چگونه کشتنش. و یا بله یک کسی عجیب نقل میکرد که در خونه رو شکستن، در اتاق رو شکستن، اومدن وارد خانه شدن و صاحب خانه خوابه، رقیب صاحب خانه هم خوابه، پسر بزرگش هم خوابه، خیلی با خاطر آرام راحت میزای روی اون فرش برداشتن گذاشتن کنار، فرش رو جمع کردن بردن و رفتن و هیچ نفهمیدن، حالا دزده گرفتن. بعد معلوم میشه که از طریق قبلا بیهوش کننده زماندار داده بودن بهش، منتهاش حالا چگونه سوالشون این بوده که اینا یه محققی دنبال کردن که از چه طریقی که در رو شکستن صدای شکستن در مثلا بیدارشون نکرده، یا یعنی از طریق کولرش روشن بوده، از طریق کولر ریخته بودن اون سم بیهوش کننده زماندار رو. مسائل امروز اینجور هست، ممکنه کسانی رو اینجور به قفل برسونن. این دزدی اخیراً واقع شده ها، در حال دزدش گرفتن، صاحب مال با یه واسطه، صاحب مال برای خود من میگفت، مال اون آقایون به اصطلاح چیز بودن، الله شاءالله مدعو میشناسدشون. اخیراً برای خود من نقل کرد به این مناسبتی، گفت بله از این طرق استفاده میکنن. حالا به قول تعبیر مرحوم محقق لازم نیست خون و خونالودی باشه، ممکنه خفش کرده باشن، ممکنه فشار به اصطلاح خصیه بوده، ممکنه همین بیهوشی ها و سم ها باشه. الان در قرص هایی که میخورن، بذارید من یه حاشیه دیگه هم باز برم، قرص هایی که میخورن، یه کسی اخیرا فوت شد، خیلی تعجب کردیم که یعنی چرا فوت شده در این سن اینا. گفتن بله زن جدید گرفته بوده، بعد از قرص های خاصی که برای به اصطلاح تحریک مردانگی از استفاده میکنن زیاد از اندازه استفاده کرده بوده، موجب مرگش شده بوده دیگه، تا اون زن دیگه نتونسته به کامش به اصطلاح باشه. یعنی اینا جوریست که خطرهایی که داره، ضررهایی که داره، سودهایی که داره، این چیزا هست. اینم که من الان مثال دادم این مستنده، نه اینکه همینجوری دارم میگم، یعنی پیش آمده بود موضوع رو. البته طرفم به من میگفت که آب بذارید آبرو اشخاص حفظ بشه و بازگو نکنید. گفتم بله این درسته، ولی برای شماها که تحقیق میکنید علت قتل رو پیدا میکنید، باید واقعا مستند باشه که منشأ قتلش چی بوده. گفت منشأ قتلش فقط همین بوده که از این قرصا استفاده کرده بوده، بیش از اندازه متعارفی که پزشک به سر دست میده. گاهی زنها هستن که برای خودکشی از قرصهای مثلا جلوگیری استفاده میکنن بیش از اندازه، یا از قرصهای دیگری که مثلا حالا قدیم که تریاک در اختیار بود راحت از تریاک استفاده میکردن، ولی الان که تریاک در اختیارشون نیست از قرصهای بیهوشی استفاده میکنن. بنابراین این عبارتی که مرحوم حقه بران حرف درستیه که بعد از اون یشتر تو خلوص به اصطلاح مزنه، میفرماین ولا یشتر تو که دمی در کار باشه، به احتمال این که ممکنه از طریق خنق و خفه کردن باشه، از طریق فشار روی خصیه باشه، از طریق مثلا مسموم کردن به زبان من باشه و امثال اینها. اما باید شواهدی که ذکر میشه برای شخص مزنه حاصل بشه. خیلی خوب، اینم یک مطلب. خالص بودن غیر مشروط بودن به اینکه دم در کار باشه، چون احتمال خنق وجود داره. بعد یه فرعی رو اینجا به سال میزنن، کمی صحبت داره. خوب دقت فرمایید، عبارت من اون محقق اینه که اگر مدعی یعنی ولی دم گفت که هازا احد و هازین قاتل و مقتولی، احد و هازین دو نفر رو آورده میگه من نمیدونم یکی از این دوتا پدر منو کشتن مثلا یا پسر منو کشتن، ولی یه دم ادعا میکنه. یا این که دوتا مقتول باشه میگه هازا قتل و قتل احد هازین المقتولین. این دوتا عبارت رو دقت میفرمایید، دو نفر آورده میگه احد هازین قاتل المقتولی، یک مقتول هست، دو نفر مدعی هست ولی دم که یکی از این دو نفر قاتلند. خب حالا اگر بعد ولی دم اون یکی از این دو نفر رو معینن قسام اجرا کرد، آیا زن یا شواهدی ذکر منشأ لوس میشه یا نمیشه؟ و در دومی اینه که دو تا قتیل هستن و یک نفر میگه این آقا یکی از این دو تا رو کشته است، حالا دو تا ولی دم هم هستن، این دو تا قتیل هم اولیاء دمشون آمدن و میگن این آقا یکی از این دو تا رو کشته است، آیا در این دو تا مثال هر دو مثل همه؟ در عبارات شیخ رحمت الله علیه در مبسوط عبارتی ذکر شده که بین این دو تا فرق گذاشتن، که اگر کسی ادعا کنه که احد و هازین هو القاتل القتیل، یا بگد احد و هازا قاتل و احد القتیلین، شیخ فرموده است این دوتا با هم فرق میکنه، در اولی لوس هست ولی در دومی لوس نیست. چرا؟ توضیحی که صاحب مسالک میدن بعد صاحب جواهر هم کمی توضیح میدن ولی بعد میگن من قبول ندارم حرفیشونو، حاصلش اینه که وقتی میگد هازا قاتل و احد هازین، وقتی میگد هازا احد هازین قاتل و لهازا، مقتول یکیه، ولی دم میگه این دو نفر یکیشون قاتلن، زن حاصله به اصل این که این دوتا هر دوشون بالاخره یکیشون قاتلن، این زن حاصله زن قطعی طبیعی هم هست، یعنی طبیعتا چنین زنی برای حاکم پیدا میشه، یعنی دو نفر آورده یه قتیل هم بیشتر نیست ولی یه قتیل میگوید یکی از این دوتا قاتل هم، شواهدی هم ذکر میکنه که اینا دوتایشون کنار جنازه بودن، دوتایشون با این آقا دشمنی داشتن، دوتایشون از این خونه در اومدن، دوتایشون در این ساعت با هم بودن، من دیدم داشتم صحبت میکردن، مثلا یه قرائنی ذکر میکنه. بنابراین احد و هازین، ولی نمیدونم کدومشون، احد و هازین قاتلون به قتیلی، آیا این موجب مزنه برای حاکم نمیشه که احد و هما قاتلون؟ شیخ فرموده است موجب میشه. اما اگر عکس شد، یه نفر هست میگه که هازا قاتل و احد القتیلین، این آقا یکی از این دو نفر را کشته است، خب حالا این آقا یکی از این دو نفر را کشته است، این آقا اگر بعد ولیدم بگد این کشته من، دو تا ولیدم هم داریم، اگر ولیدم بگد این آقا این آقا مقتول من را کشته است، مزنده حاصل میشه؟ حاصل نمیشه، واقعا حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه خودش میگه هازا قتیل و احد هازل قتیل، قاتل و احد هازل قتیل، این میگه این آقا یکی از این دوتا رو کشته است، و مثلا زید و عمرو کشتن، یا آقایی هم آمده است ولی زید هست ولی عمرم هست، و هر دوتا ولی میگن که این آقا قاتل یکی از این دوتا است، خب هر کدوم از این را بخوان معینن ادعا کنن که قتیل ما به وسیله این آقاست، نمیتونن ادعا کنن، یعنی ادعاشون محکم نمیتونن تثبیت بکنن. چرا؟ برای اینکه نمیدونن. میگن این دوتا کشته به وسیله این آقاست، یکیشون رو، ولی کدومه نمیدونیم. شاید یه قاتل دیگه هم بوده است که اون یکی دیگهشون رو کشته است و رفته، این آقا هم یکیشون رو کشته. بله بسیار خوب، یکیشون رو کشته، ولی کدومه؟ هیچ کدوم. مثل مثالهای قبلی که داشتیم، قطع به هیچ کدام یا مزنه به هیچ کدام معیناً پیدا نمیشه. ولذا گفتیم احدهما لا علی تعیین، که وجود خارجی نداره، احدهما معیناً قابل اثبات نیست. اینجا از اون جاهایی است که ناچار تبدیل میشه به دیه و دیه رو باید تنصیف کرد، مثلا بین متهمین اگه متهمینی بودن. حالا در دیه اون بحث جدایی است. بنابراین این مثال که مرحوم محقق ذکر میکنن در کلمات شیخ بوده،
دیه دو نفر باید از این یک نفر
در این دو نفر کشته بالاخره دیه دارن. دیه دو نفر کی باید بدهد؟ اون بحث دیه که کی باید بدهد، دم مسلم هدر نیست. این آقا هم یکیشونو بیشتر نکشته از خود ولی اولیا هم میگن این آقا قاتل یکیشونه. اگه اون قاتل دوم رو پیدا کردن بله، ولی این آقا تمام دیه رو نباید بده. این آقا اگر هم بده دیه یکیشونو باید بده، یکیشونو کشته، دوتا دیه رو که نباید بده، چون خودشون معترفن به این که قاتل احد قتیلینه. وقتی خودشون معترفن که قاتل احد قتیلینه، نمیشه گفت دوتا دیه شما باید بپردازید، چون خود ولی داره میگه یکیشون. اما میتونه معیناً بگه قتل من رو این کشته؟ نمیتونه بگه، میگه این یکی از این دوتا رو کشته. مرحوم شیخ عبارتی دارن که فرمودن بین این دوتا عبارت فرقه، که بگوید این دو نفر یکیشون این آقا رو کشته است، یا این یک نفر یکی از این دوتا آقا رو کشته است. این دوتا با هم فرق میکنه. محقق اینجا فرمودن که و فلفرق تردد، یعنی این که شیخ میگه این تو با هم فرق میکنه تردده. آقا چه فرق میکنه؟ بالاخره اگه زنی حاصل میشه بر این که این شخص یکی از اینا رو کشته، در این ورم زن حاصل میشه. اگه زن حاصل نمیشه، حاصل نمیشه. صاحب به اصطلاح مساله تفصیل دادن که واقعا حرف شیخ رو خواستن توجیه کنن، که حرف شیخ درسته. وقتی بگن که این یه نفر یکی از این دوتا رو کشته است، قاتل بودن این یک نفر مظنون میشد برای حاکم قطعا، منتهاش مقتولش معلوم نیست اینه یا اونه. این درسته، ولی قاتل بودن این مظنونه و ظن حاصل به این که هذا هو القطع محقق میشه. پس اگر اون ولی دم قسامه اقامه کرد بر تعیین، قسامه قابل تحققه. در عکس مسئله که اگر دو نفر آوردن، یه نفر آوردن، میگن این دوتا کشته، این آقا یکیشونو کشته است. ولی دم زید نمیتونه بگه من قسم میخورم که این قاتل ولی دم منه، چون نمیدونه. خودش میگه یکی از این دوتا کشته رو این آقا کشته، ولی کدومه نمیدونه. بنابراین قسمامه اینجا راه نداره و حق با شیخه. مرحوم صاحب جواهر ما خیال میکنیم حرفیشون درستر باشه، میفرماین که مقصود از این که محقق گفتن و فیه تردد، یعنی اصلا هر دوش ابهام داره، نه این میشه روشن باشه نه اون میشه روشن باشه. چه بگد هازا قتل احد القتیلین، چه بگد احد و هازین قاتلون به هازر قتیل، هیچ تفاوت میکنه. در هر دوش مبهمه، در هر دوش ابهام داره برای پیدا کردن قاتل، ابهام داره. و صاحب جواهر میخواد بگن که این وفل فرق تردد در این است که فرق رو اصلا قبول نکنیم و بگیم هر دوش مثل همه و هر دوش ابهام داره. اما ظاهرا آدم توضیحی رو که شهید در مسالک داده و الان حالا خودمون صرف نظر از جواهر و مکاسب و نمیدونم شرایع و اینا، همین دوتا مثال رو جلوی چشممونی خود توضیح میدیم. اگر یه نفر کشته شده، دو نفر آوردن، میگن که یکی از اینا قاتلن. واقعا بین را و بین الله الان ما چنین تصور بکنیم، دو نفر آوردن میگن یکی از اینا قاتلن، یکی از اینا قاتلن، قاتل یکی از عذر میخوام، یکی از اینا قاتلن، هر شبت که یک نفر قتیل، خب یک از اینا قاتلن و یک نفر قتیل داریم، اینجا قاتل بودن کل واحد از اینها مشکوکه. برای این قتیل، برای این قتیل معین قاتل بودن هر کلشون مشکوکه. اما اگر عکس بود که یک نفر را آوردن، میگن این قاتله، یکی از این دوتا قتیله، اصلا قاتل بودن این مرد مشکوکه، قاتل بودن اونم مشکوکه، ولی قاتل بودن احد اماش مسلمه. خب در اینجا ظن حاصل به این که این آقا قاتل اینه حاصل نمیشه، قاتل اونه حاصل نمیشه، ولی قاتل یکیشون هست. مثلا مثال هایی که قبلنم داشتیم که بیانه متعارض میشد یا قسم متعارض، اقرار متعارض میشد، در اونجاها گفتیم قواعد اینه که دوتا دلیل تعارض میکنه، تساقط میکنه و تبدیل به دیه میشه. اینجا هم باید اینجور بگیم. حالا به هر حال اینم یک مثالی است که در عبارت شرایع اومده و محقق فرمودن فیه تردد. این تردد رو در معنا کردن بعضی میگن مقصود ابهام مثل صاحب جواهر و هر دوش مثل همه، بعضی میگن با هم فرق میکنه مثل شهید که میگن فرق میکنه، ظاهرا فرق میکنه با هم. و ظن حاصل در اون جایی که یک نفر را آوردن میگن این آقا قاتل احد هازین، به اصطلاح احد هازین هست، قاتل بودنش قطعیه و مظنونه. وقتی یک نفر را آوردن میگن قاتل، اصل قاتل بودنش مظنون هست، اما قاتل معین نمیتونه باشه. در صورتی که دو تا قتیل داریم و یک متهم، هیچ کدومشون نمیتونن اقامه قسامه بکنن برای به اصطلاح این که این آقا قاتل قتیل خودشونه. یه نفر داریم، دو تا هم کشته داریم، دو تا هم ولیه دم، هیچ کدوم نمیتونن اقامه قسامه بکنن که این آقا قاتل قتیل خودشونه. چرا؟ برای اینکه قاتل یه نفره، برای قتیل دو نفره، و نمیدونن این قاتل اینه یا قاتل اونه. برخلاف اون اولی که یه که دو نفر هستن اما قتیل یه نفره، و این دو نفر یکیشون قاتل این قتیل معین هستن، اینجا قاتل بودن احد ما مظنونه. و اگر ولی دم روی احد همای معین اقامه قسامه بکنه قابل قبوله، به خاطر اینکه قاتل بودنش قطعی میشه برای اون معین، اما در اون مثال دومشون فرق میکنه. بنابراین در پایان آدم باز فکر میکنه که دقت شهید درسته و حق با مرحوم شیخ در مبسوط هست. این هم دیگه بحث امروزه که تا بعد از رنگی بسن.